بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره مسقطات خيار حيوان بود. دومین مسقط، بله، مسقطات خیار عیب. دومین مسقط تصرف ذوالخیار در مبیع. فعلا بحث این بود که روایاتی که درباره سقوط خیار به وسیله تصرف است، این روایات با هم اختلاف داره. در واقع 5 نوع روایت داریم. یک روایت می‌فرمود که احداث حدث، اگه حدثی ایجاد بکنند موجب سقوط خیار می شود. یک روایت می فرمود که اگر مبیع قائمن به عینه نباشد خیار ساقط می شود. یعنی توی این روایت اصلا کلمه تصرف نیامده، فقط فرموده که قائمن به عینه باشد یا قائمن به عینه نباشد. این دو دسته روایات. دسته سوم روایاتیه که می‌فرماید با مطلق عیب مشتری حق رد دارد. این که میگه با مطلق عیب حق رد داره، یعنی فرقی نمی کند که تصرف کرده باشه یا تصرف نکرده باشه. نه، تصرف عیب نیست، اما تصرف در معیب، در شیء معیوب تصرف بکنه. نه، این روایت زیاد اینجوری هست که هر کسی که معیب را خرید حق رد دارد. این اطلاق داره، چه این که تصرف کرده باشه حق رد داره، چه این که تصرف نکرده باشه. اینم دسته سوم. دسته چهارم روایات، روایاتیه که اصلا تصرف را میگه مسقط نیست. مثلا بعضی از روایات هست که میفرماید اگر که جاریه ای را خرید تا 6 ماه حق رد دارد. خب این معنیش اینه که یعنی تو 6 ماه تصرف کرده و حق رد داره. تو بعضی از روایات هست که تعبیر احداث و سنه به کار رفته. اگه تا 1 سال این کنیزی که خریده مجنون شد یا برس پیدا کرد حق رد داره. و نمیشه کسی تو 1 سال کنیزی خریده باشه و هیچ تصرفی نکنه. اینجور روایات داره میگوید که تصرف در مبیع معیوب باعث سقوط خیار نمیشه و بلکه اصلا روایاتی داریم تصریح کرده به این که بطیه با جاریه موجب سقوط خیار نمیشه. کسی کنیزی رو خرید بطیه کرد، بعد تازه فهمید که معیوبه، اینجا حق رد داره. اینم شد چهار دسته روایات. دسته پنجم، صحیحه علی ابن رعاب که در باب خیار حیوان بود و می‌فرماید که هر تصرفی که کاشف از رضایت باشه موجب سقوط خیاره. اینجوری بود عبارت حدیث، می‌فرمود که ان احدث المشتری فی مشترا حدثن فذلک رزن منه بالبیع ولا خیاره. این دلیل بر رضایت است. پس در واقع پنج نوع روایت داریم. فقط مسئله ایجاد حدث و قائم به عینه نبودن، فقط این دوتا ملاک نی، سه جور عنوان دیگرم تو روایات به کار رفته. حالا میخواستیم ببینیم که این روایات رو چجوری باید حل کنیم. اولا نسبت بین احداث حدث با اون قیام به عینه، نسبتشون عموم خصوص من وجهه. یک ماده اجتماع دارند، مثلا اتلاف مبیع. اگه مبیع را اتلاف کرد هم احداث حدث شده و هم قائمن بینه هم نیست. اینجا که روشنه دیگه، خیار ساقط می شود. گاهی احداث حدث هست ولی عدم قیام به عینه نیست. عدم قیام بینه نیست، نفیه در نفیه دیگه میشه اثبات، یعنی قائم بینه هست. مثلا احداث حدث باشه، در عین حال مبیع موجوده، مثل این که پارچه رو رنگش کرده، رنگ کردن پارچه، این احداث حدث هست ولی مبیع از بین نرفته، قایمن بینه هست. اینجا اون حدیث میگوید که چون احداث حدث کرده خیار ساقطه، اون یکی میگوید چون که قایمن بینه هست خیار ساقط نیست. یه صورت هم برعکسشه، مثلا احداث حدث نشده باشه ولی قائمن به عینه هم نباشد. فرض کنید اگر که مبیع را وقف کرد، همین مبیع معیوب را وقف کرده یا هبه کرده، این وقف کردن یا هبه کردن احداث حدث نیست ولی مبیع هم دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه وقف تفکل ملک بود. دیگه الان ملک اصلا بود شد نداره. نه میگن که اصلا تعریف وقف اینه که میگفتن فکل ملک، یعنی ملکی نیست، میره تو وقف. البته وقف عام، نه وقف خاص. آره تو های به حال مثلا شاید بگیم. خب آره دی دیه نیست یا قیچی کرد هست. خب حالا این نکته رو پس تا اینجا فقط عرض کردم که نسبت بین احداث حدث و قیام به عینه نسبتشون میشه عموم خصه من بچه. و اما اون روایاتی که می‌فرماید، یعنی اون دسته چهارم روایاتی که می‌فرماید اگر تصرف بکند خیار ساقط نمی‌شود. تو باب خیار حیوان روایتی داریم که اگر کسی کنیزی رو خرید، حتی اگر نگاهی بکنه به بدن این کنیز یا لمس یا تقبیل، اگر این کار رو بکنه خیار ساقط می شود. اگر دست بزنه به کنیز خیار ساقط می شه، یا تقبیل بکنه خیار ساقط می شود. در باب خیار عیب فراوان روایت هست که اگر وطی بکنه با جاریه خیار ساقط نمی شود. و بحثه که چجور میشه نگاه موجب سقوط خیار بشود ولی وطی موجب سقوط خیار نمیشه. باز تو بعضی از روایات فرق گذاشته بین حامل بودن و حامل نبودن جاریه کنیز، که این کنیز حامله هست یا نیست. اگر که حامله بود و وطی کرد مشتری، این وطی اشکالی نداره و میتونه برگردونه. کنیزی رو که خریده بعد حامله بوده و وطی هم کرد، اینجا حق رد دارد. اما اگر که کنیز حامله نبوده و وطی کرده، اینجا حق رد نداره. از اینجور روایات خیلی زیاده. مثلا تو جلد 18 وسائل صفحه 105 حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا جاریتا حبلا، کسی کنیزی رو خرید و کنیز حامله بود، بلم یعلم به حبله ها، مشتریم نمی دانست که این حامله است، فبتعه ها وطی کرد، قال علیه السلام یردها علالذی ابتاعها منه، برش می گردونه. اینجا الان داره میفرماد بطی کد و بطی مانع از رد نیست. و اینجور روایت خیلی هست، ولی مثلا حدیث بعدی میفرماید که قلتو ارائیت این وجدتو بها ایبن بعدما مسستوها، اگر که بعد از این که مس کرد این جاریه را یه عیبی درش دید، این جاریه را خرید معیوب بوده اما خبر نداشت، بعد دست زد به این جاریه، بعد از این که دست زد تازه فهمید معیوبه، قال لیس لک ان تردها، حق رد نداری. حالا احتمال داره بله، همون که تو البته حالا تو قرآن لا مسست باب مفاعله ها، اما این مسست تو. باز مثلا حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تردو التي ليست به حبلا اذا وطعها صاحبها، کسی که کنیزی را میخره و این کنیز حامله نیست، اگر وطی کرد یه حق رد ندارد. خب از اینجور روایات خیلی زیاده، حالا یه وقت یه دو جلسه دیگه مفصل اینو میرسم که حالا توضیح بدم، چون شیخ انصاری این حادثه یه جور معنا کرده، حالا فعلا من اینجوری عرض میکنم. حالا فعلا اگر کسی کنیزی را خرید و این کنیز حامله بود و مشتری خبر نداشت، مشتری بطی کرد، بعد از بطی فهمید این حامل است، اینجا امام علیه السلام فرموده که رد بکنه، پسش بده. این علتش اینه که امام علیه السلام نمیخواد بگوید بطی مانع از رد نیست یا بطی تصرف نیست یا فلان، این چیزا نمیخواد بگه. در واقع امام علیه السلام اینو میخواد بگوید، اگر کسی کنیزی رو خرید و حامله بوده این کنیز، اگر که این کنیز توسط خود بایع حامله شده بوده، اصل بیعش باطله، چون این ام بلده و بیع ام بلد جایز نیست. این که امام میفرماید ردش میکنه نه یعنی خیار عیب باقی است، اینا نمیخواد بگه، یعنی به خاطر خیار فسخ میکنه و برمیگردونه، اینا نمیگه، بلکه میخواد بفرماید اگر کنیز حامله بود اصل این شراء باطل بوده. چرا باطل دیگه؟ نه بس اینه، برعکس، اگر کسی کنیزی رو خرید و حامله بود کنیز و نمیدانست مشتری نمیدونستی حامل است، بعتی کرد، بعد از بعت فهمید حامله بوده، از کی حامله بوده؟ از بایه. اینجا این بعتی مانع رد نیست، یعنی در واقع امام علیه السلام نمیخواد بگه بعتی تصرف نیست یا موجب سقوط خیار نیست، اینا رو نمیخواد بگوید، میخواد بگه اصل این خریدن بی باطل بوده چو ام ولده. بله این احتمال هست، اگر که از بای حامله باشه ام ولده و بیش باطله، اما شاید اصلا وطی در کار نبوده، مثلا فرض همین جوری حامله شده، حمام رفته حامله شده، درست؟ اگر اینطوری باشه دیگه بسه بطلان بی نیست، اون موقع اینجا میگوییم که این مشتری وقتی جاهل باشد به حمله، امام علیه السلام در این جور موارد یه پولی رو به عنوان جریمه گذاشته که اینو انشالله برای حالا فردا نه پس فردا، حالا شاید هم فردا گفت. این بس که آیا اصلا وعتیه اجرت داره یا نه، به مناسبت این توضیح میدم انشالله که مثلا عقد موقت نوعی اجاره کردن زنه، به اینکه قرآن هی مکرر فرموده فآتوهن اجورهن اجرت، یعنی اجاره است یا نه، و فرق بین متعه با زنا در چیه، اینو به این مناسبت توضیح خواهم داد که زنا با عقد موقت این دوتا با هم چه فرقی میکنن. حالا اینو من نشنیده بودم، حالا این که من نمیدونم بن بله اه نمیدونم نم حالا نه حالا اینو من نشنیده بودم. حالا اونو من یه فکر میکنم، ولی حالا فعلا انشالله اینو مطرح خواهم کرد که اینجا دیگه حق رد نداره. اگر کسی کنیز را خرید و بعدی کرد حامله شد و بعد فهمید که معیوب بوده، اینجا میگیم مسلم مشتری حق رد نداره. به چند جهت حق رد نداره دو. بله بله اون درسته، یعنی حق ردم ساقط میشود، اولا به خاطر این که این دیگه شد ام بلد، ثانیاً به خاطر این که روایت صریح داریم درباره این که تقبیل موجب سقوط خیار هست. حالا میشه کسی بعتی بکنه و تقبیل نکرده باشه؟ این که امکان نداره؟ نه نه چرا اصلا اگه ملزم عقل نده باید تو عقل اونا شک بکنید. وقتی روایت صریح داریم تقبیل موجب سقوط خیار هست، درباره وطی نداریم ما، بعد میگیم وطی بدون تقبیل امکان نداره. چون امکان نداره میگیم اصلا قبل از وطی حق خیار ساقط شد، به خاطر همون تقبیل وطی هم که کردی خیار نداره. خب باشه، حال فعلا تا نمورده که تا بچه نمورده که این امه بلده، حق عرش چرا داره؟ چون فعلا بحث ما درباره اینه که سقوط خیار عیب فقط ردش نه عرش. اون چه که موجب سقوط رد است دون العرش، بعدن اون چه که موجب سقوط عرش دون الرد، بعدم اون چه که موجب سقوط هر دوتاست. حالا فقط یه اشاره بود به این روایات که عرض کردم و حالا این نکته رو من گفتم و اینجوری کسی نگفته بود. حالا بعد میرسم این بحث، حالا چون روایت خیلی زیاد داره این بعد بحث میکنه. آره دیگه خیلی تضاد داره همین. حالا میخواییم بینیم چجور میشه اینو حل بکنیم. پس بینید چهار نوع روایت شد، یکی احداث حدث، یکی قائمن به اینه بودن و نبودن، قسم سوم این که روایاتی که میگوید تصرف موجب سقوط خیار نیست، میگفت که مطلق عیب مجوز رد، یعنی چه این که تصرف بکند چه نکند. قسم چهارم روایاتی که اصلا خیلی از تصرفات را تصریح میکنه به اینکه موجب رد نیست، حق ردش باقیه. مثل همین وطیه که گفتم، قسم پنجمم که عرض کردم صحیحه علی ابن رعاب که میفرماد هرچه که ملاک رضایت نوعیست. یه مشکل دیگر توی این روایات اینه که وقتی یک روایت میفرماید رضایت نوعی موجب سقوط خیار هست، حتی مثال زده اند، میگن که اگر کسی یه اسبی رو خرید، یه حیوانی رو خرید، بعد رفت یه طویله برای این حیوان درست کرد، همین که طویله درست کنه خیارش ساقط میشود. یا کسی یه عبدی یا کنیزی رو خرید، بعد رفت یه کت شلوار برای این عبده خرید، همین که کت شلوار بر این بخره دیگه خیار نداره، چون اینها عرفن دال بر رضایت هست. بعد اون موقع مشکل اینه که چطور یه لباس بر این بخرند دلیل بر رضایت و بعدی دلیل بر رضایت نباشد، و چطور تقبیل یا نگاه کردن یا دست زدن دلیل بر رضایت هست و بعدی دلیل بر رضایت نیست. آیت الله عراکی تو این کتاب خیارات صفحه 322 آیت الله عراکی فرموده که یا باید تو اون روایات دست اول تصرف بکنیم و بگیم ظاهرش اراده نشده، مثلا این که میگفت که احداث حدث، مثلا بگیم که اولا احداث باب افعالش به معنی ثلاثی مجرده، احداث حدث را معنا کنیم حدوث حدث، و مشتری که فاعل احداثم هست ملاک نیست. بگیم برخلاف ظاهر این روایت، مقصود از احداث حدث تغییر مبیع، این احدث المشتری فی مشترا حدثن، یعنی اگر که مبیع تغییر پیدا کرد، یا اینجوری حدیث رو معنا کنیم به قرینه روایات دسته دوم، و یا این که اون روایاتی که دسته دومه و می‌فرماید که اگر قائمن به عینه هست خیار باقی است، اگر قائما بینه نیست خیار ساقط می شود. بگوییم این قائما به عینه بودن که یعنی این موجوده یا موجود نیست، این موجود است یا موجود نیست یعنی تصرف کرده است یا نکرده است. قیام به عینه را به معنی تصرف بگیریم. بعد آیت الله عراکی فرموده که ا چون خب این روایت با هم متعارض دیگه، یعنی هر کدام قرینه بر مراد دیگری باشه. همین دیگه. خب بله دیگه، اون روایت اولی که اهدا سعدست میگوید قرینه است بر مراد از این قیام بینه، یا قیام بینه قرینه است بر مراد از اهدا سعدست. بعدم فرموده احتمال داره که اینجوری بگوییم اون روایاتی که میگوید قائمن به اینه باشد، امام علیه السلام میخواد افراد تغییر و عدم تغییر را بگوید. این که گفته اگه یه چیزی از بین رفت، یعنی مهمترین نوع تغییر رو امام مثال زده. از بین رفتن یعنی تغییر کردن. فقط تلف که امام میگوید تلف مصداق بارز تغییره. اینجوری معنا کنیم. و اون حدیثی هم که احداث حدث میگوید بگویم مراد از احداث حدث یعنی حدثی که کاشف از رضایته. چرا؟ خب الان خب بینید الان بینید اون اول این بود که احداث حدث را به قرینه اون اتلاف چی معنا کنیم؟ الان داره میفرماد احداث حدث را به قرینه صحیحه ابن رعاب خیار حیوان. تو خیار حیوان میگفتن ملاک رضایت، اینجا میگیم احداث حدث یعنی این که دیگه کاشف از رضایت، نه این که تلف شد یا نشد. اینجوری معنا کنیم. اون رو خواهم گفت. بله. نه اینو سنی ها اجماع هر چهار تو مذهبشونا، اجماع هر چهار مذهب اینه که اگر کسی چیزی رو خرید و معیوب بود و تصرف کرد، بعد از تصرف حق فسخ دارد. میخواد این باقی باشه نباشه، و هر چهار تو مذهبشون اینجوری میگن. این روایات ما هیچ کدامش موافق با سنی ها نیست. خب به چه دلیل میخواد؟ بله نه اینا هیچ کدام چیز نمیشه، موافقت و مخالفت با سنیا نمیشه. در واقع کل اینا هر دو دستش بله نیست. بله اینجا امام میفرماد یکی تلف موجب سقوط خیار است، حرف سنیا این نیست که. اون حدیث امام میفرماید احداث سهد است، اینم موافق با سنیا نیست. تا همین حال بعد باید بس کنیم که آیا عرف وطیه را تلف میداند یا نمیدونه. خب بعدن آیت الله عراقی نظر نهاییشون این میشد. ببینید در بحث نماز مسافر یه حدیث میفرماید که اذا خفی الاذان فقصر، یه حدیث میفرماید اذا خفی الجدران فقصر. اونجا میگفتن که هر حدیثی ظاهرش اینه که انحصار داره، یعنی این حدیث میگوید ملاک در شکست شدن نماز فقط خفاء اذان، اون میگوید فقط خفاء جدران، دیوارها دیگه پیدا نباشه. به قرینه هر کدام از این دو روایت از مفهوم دیگری باید دست برداریم. نتیجهش هم اینه، اگر از زان پنهان شد یا دیوار پنهان شد نماز شکست است. این اون مطلب رو در اینجا بگیم. بله، ولی این مستقل بودنش به خاطر مفهومه. میگیم که ظاهر هر کدام قرینه است که دیگری مفهوم نداره. در ما نحنفی هم اینجوری بگیم، بگیم یک حدیثی میگوید احداث حدث موجب سقوط خیاره. این ظاهرش اینه که فقط ملاک احداث حدثه، چه این باقی باشد چه نباشد. حدیث دیگری میگه ملاک اینه که این باقی هست یا این باقی نیست، یعنی چه حدث ایجاد بشه چه نشود. جمع بین روایاتم اینه که بگیم دو تا مسقط داریم نه یکی. یکی از مسقطات احداث حدث، یکی دیگر از مسقطات تلف. در واقع بحث ما درباره این بود که تصرف مسقطه یا نه. حالا نتیجه این شد که اصلا تصرف رو کار نداریم. احداث حدث یک مسقط خیاره، تلف شدن هم یک مسقط دیگر. این فرمایش آیت الله عراقی، البته مطالب خیلی جالبی داره دیگه، حالا اوناشو عرض نکردم. این لب فرمایش آقای عراقی، حالا فردا دیگه توضیح میدیم که قابل پذیرفتن هست یا نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.